درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران و تلویزیون راه کارگر. بینندگان گرامی، در این برنامه مشترک تلویزیون های حزب کمونیست ایران و راه کارگر که ویژه دومین سالروز شروع خیزش انقلابی ژینا می باشد، به فراخوان مشترک 27 نهاد و کلکتیو به مناسبت دومین سالگرد خیزش انقلابی ژینا خواهیم پرداخت. در همین رابطه گفتگویی خواهیم داشت با دو تن از فعالینی که تشکل‌های آنها در این حرکت جمعی در 23 شهر در نقاط مختلف جهان شرکت می‌کنند. در این برنامه دو تن از فعالینی که با همراه ما هستند، رفیق توبا کمانگر و رفیق نازی آزاده، هر دو فعال سیاسی چپ می‌باشند. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما همراه باشید و مورد توجه شما قرار بگیره. رفقا، خوش اومدید به این برنامه.
درود به شما.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید و سلام به بینندگان شما.
با سپاس از حضورتون در این برنامه. رفقا، ابتدا سوالم رو از رفیق توبا شروع میکنم. خواهش دارم درباره این نهادها و روند شکلگیری این اقدام مشترک، ویژگی ها و فصل مشترک و اهداف این نهادها برای برگزاری این اقدام مشترک توضیحاتی برای بینندگان ما بیان کنید.
سلام دارم خدمت شما و بینندگان شما و رفیق عزیز نازی اینجا هستن. ما کمیته همبستگی با مبارزات مردم در ایران این دو سال، این کمیته همبستگی قبلا هم بوده توی شهر فرانکفورت، ولی از دو سال گذشته در جریان انقلاب زن زندگی آزادی در ایران که برپا شد، یعنی در جریان هست، ما هم مثل افرادها یا کسانهای سیاسی چپ کمونیست در شهرهای مختلف به این کمیته پیوستیم و الان دو سال با هم کار میکنیم و شورای ایرانیان چپ و دموکرات شهر ماینز که رفیق نازی خودش یکی از اون رفقا هستش، طی دو سال گذشته با هم هستیم و در این جریان ما تا پارسال تقریبا هر هفته توی شهر فرانکفورت اکسیون داشتیم، راهپیمایی داشتیم برای هر جریانی در این رابطه به وجود آمده، در فعالیت هستیم و داریم فعالیت میکنیم. منتها برای فراخوان دومین سالگرد سال روز ژینا، کمیته زنان شرق کردستان ایران تجار، اونا هم امسال با ما پیوستن و در این حرکت، این اکسیون فردا که ما هم اکسیون داریم و هم راهپیمایی داریم در شهر فرانکفورت، اونا در این کمیته همبستگی شرکت دارن. تقریبا این حرکت هر همونطور که خودتون گفتیم در تمام کشورها، در خیلی از کشورهای اروپایی از آلمان، در فرانکفورت، برلین، هامبورگ، هانوفر، هلند، هر زمان تمام این اکسیون ها برپا می شود. اما این کمیته بخواید در جریان این انقلاب زن زندگی آزادی و مخصوصا رفیق نازی در این جریان خیلی خیلی زحمت کشیده و ما با کمال میل در پشتیبانی و دفاع از حرکت برحق مردم و برای پشتیبانی از انقلاب زن زندگی آزادی هر هفته توی خیابان‌های یا توی شهر فرانکفورت اکسیون.
با سپاس از توضیحاتتون رفیق توبا. رفیق نازی، همان گونه که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، در آستانه دومین سالگرد اقدام جنایتکارانه حکومت اسلامی، یعنی قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش انقلابی زن زندگی آزادی قرار داریم. این جنبش پایه‌های حکومت اسلامی رو به لرزه انداخته، همچنان تداوم و حضور و نفوذ داره. زمینه‌ها و علل برآمدن این خیزش‌ها از نظر شما کدوم هستند؟
با درود به شما و با درود به بینندگان این برنامه، درود به رفیق عزیزم توبا کمانگر. اگر اجازه بدین من در تکمیل صحبت‌های رفیق عزیزم توبا یک کمی توضیح بدم در رابطه با این جمع سراسری.
بله،
در واقع که این 27 نهاد با هم دیگه این برنامه رو ارگانیزه کردن، این یک جمع سراسری هست که حدوداً بیشتر از یک سال هست که داره با همدیگه فعالیت مشترکی رو به پیش میبره و چندین برنامه رو هم با همدیگه ارگانیزه کرده. این جمع تشکیل شده از نهادهای مستقل شهری که عمدتاً با اندیشه های سوسیالیستی، چپ، دموکرات، فمینیست و کویر و مدافع منافع خلق ها از مدت ها پیش در خارج از ایران شکل گرفته بودند و فعالیت می کردند. الان در حدود یک سال و نیم هست که با هم دیگه فعالیتشون رو شروع کردن و ادامه میدن. اینکه این جمع بعد از یک پراکندگی طولانی مدت تونست کنار هم گرد بیاد ضرورتی بود که از نیاز جنبش برمیخواست. یعنی این جنبش بعد از خیزش زن زندگی آزادی شاهد یک پولاریزه شدن حرکت‌های اعتراضی در خارج کشور بود و همون جوری که یادتون هست نیروهای بورژوایی و به طور مثال سلطنت طلب‌ها، طرفداران بورژوازی غرب و بخشی از احزاب سیاسی داشتن به انواع مختلف خودشون رو سازماندهی می‌کردن و طولی هم البته نکشید که اتحادشون به هم خورد، ولی هنوز دارن خودشون رو بازسازی می‌کنن و در مقابل ما به عنوان نیروهای سوسیالیست، چپ و دموکرات که واقعا مدت ها بود هم صدا و هم بسته با مبارزات ایران فعالیت می کردیم، با آغاز جنبش زن زندگی آزادی متوجه شدیم. یعنی این حرکت ها به ما نشون دادن که اگر در پراکندگی باقی بمونیم بازده مبارزاتی ما خیلی ضعیف خواهد بود و این باعث شد که در واقعیت این اقدام مشترک به وجود بیاد و چندین برنامه رو همینجوری که رفیق توبا توضیح دادند بتونه ارگانیزه بکنه. اما در مورد سوالی رو که الان شما مطرح کردین باید بگم که البته درسته که این جنبش اخیر از به قتل رسوندن ژینا مهسا امینی شروع شد و پا گرفت، اما اگه زمینه های این انفجار در جامعه وجود نداشت و یک سری زمینه های اجتماعی موجود نبودن شاید اصلا این انفجار رخ نمی داد. و درسته که موضوع دستگیری ژینا موضوعی بود به اصطلاح در ارتباط با بدحجابی ایشون، اما طغیان کل جامعه علیه اون بی‌عدالتی و ظلم نتیجه بی‌عدالتی‌ها و تبعیضات موجود در کل جامعه بود. در واقعیت مبارزات در جامعه از خیزش زن زندگی آزادی آغاز نشد. اگه یاد هممون هست که این اعتراضات بازنشستگان، اعتراضات کارگران برای حقوق پرداخت نشده شون، مبارزه زنان برای لغو قوانینی که اونها رو مجبور کرده بود برای هر سفری اجازه نامه مردهای خانوادهشون رو بگیرن و غیره و غیره، اینها تمام مبارزاتی بود که در سطح جامعه وجود داشت، در از دهه های پیش وجود داشت و در واقعیت اون یک انفجار بود که در یکی دو سال پیش رخ داد.
خب رفیق توبا، بی تردید نقش و سهم مبارزه ستایش برانگیز جنبش زنان ایران به عنوان یک نیروی اجتماعی پیشاهنگ در خیزش ژینا آشکاره. به نظر شما ابعاد این مبارزه کدام خواستها و مطالبات جنبش زنان رو در بر میگیره؟
ببینید، مبارزات یا فعالیت زنان در ایران مخصوصا در کردستان همونطور رفیق نازیان گفت در اثر یا در بعد از انقلاب زن زندگی آزادی به وجود نیامده. از زمانی که 44 سال پیش حکومت فاشیسم جمهوری اسلامی به سر کار اومد و زنان تحمیل کرد به خونه هاشون برگردن و در جامعه هیچ راه فعالیت و حتی کارهای اجتماعی به اون اجازه داده نمی شد، یعنی زن رو در واقع در جامعه مثل حکومت طالبان، چون حکومت اسلامی هست، به خونه های خودشون اجبار کرده بودن در خونه هاشون بودن، مثل انسان در جامعه حضور نداشتن. این تأثیر خیلی خیلی زیادی داشت و زنان الان 44 سال در ایران دارن به شدت مبارزه علیه سیستم فاشیستی اسلامی دارن مبارزه میکنن و طبیعتاً بعد از انقلاب زن زندگی آزادی هممون میبینیم در تمام در سراسر ایران مخصوصا در کردستان الان زنان یه قدرت خیلی عظیمی شدن در جامعه، توی تمام تظاهرات و توی تمام اقتصاد، توی حرکت های بازنشستگان، حتی حرکت های بازنشستگان که رفیق نازی اشاره کرد، اگر بود دقت می کنیم صدای اولینشون صدای زنان که داره در میان، شعارا رو زنا دارن تکرار می دارن. یعنی این که جامعه ایران داره، مخصوصا جامعه سرمایه‌داری، جامعه بزرگی در سراسر خاورمیانه و مخصوصا در ایران، از صدای زنان داره می‌لرزه در واقع، به خاطر اینکه خوشبختانه که قدرت سیاسی اجتماعی زنان اینقدر قوی شده و مخصوصا بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، همونطوری که می‌بینی هر اعتراضی که توی ایران چه کوچک باشه چه بزرگ، زنان جلو هستن، زنان زنانی هستن، انسان‌هایی هستن که جلو مقدم مبارزه هستن. و همونطوری که می‌بینی که در چه توی در زندان‌ها، بعد از توی خیابان‌ها، توی خانواده، با تمام این قتل عام، این فشاری که روی زنان هست، خوشبختانه با زنان جامعه ایران به نظر من حتی موقعیت خاورمیانه رو به خطر از لحاظ ارتجاعی بودن یا مرد سالاری بودن خاورمیانه به لرزه در آورد. و این نقطه قوتی بود که بعد از انقلاب زن زندگی آزادی بازم نیرومندتر شد، بازم قوی‌تر شد، بازم زنان اتحادشون با هم بیشتر شد، بازم هر کجا یا هر جایی که زنی رو میگیرن بهش فشار میارن، بهش توهین میکنن، تحقیر میکنن، حداقل 10 تا زن به صدا در میاد. متاسفانه صدای مردان همیشه همچنان خیلی خیلی کمتر است از صدای زنان. یعنی این اتحاد متاسفانه خیلی کم است نسبت بین زنان و مردان. ولی زنان میتونم به جرئت بگم که اگر زنان در جامعه ایران نمی بودن، ستم در ایران، ظلم و زور در ایران و سرکوب توی کشور ایران در جامعه ایران بیشتر و بیشتر میشن. ولی خوشبختانه زنان نقش خیلی بزرگی دارن، زنان خیلی نقش مهمی دارن ایفا میکنن و جامعه اسلامی رو به لرزه در آوردن. دارم تونسته باشم جواب سوالتون رو داشته باشم.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. برمیگردیم پیش رفیق نازی. رفیق نازی، خیزش ژینا بر پایه مبارزه مستقل مردم، یا به عبارت دیگر به صورت یک مبارزه مستقل از سوی مردم، به صورت تبدیل به جنبش سراسری شد. از این رو بر پایه همین توضیحی که دادم، این جنبش شامل نیروهای اجتماعی متکثر یا وسیع میشه. به نظر شما نیروهای اجتماعی این جنبش کدام بودن و خواستها و مطالباتشون متکی بر چی بود؟
در درجه اول این نقش زنان، ببینین به نظر من مبارزه با حجاب اجباری یکی از ارکان مهم این جنبش بوده هست که میتونه برای بسیج عمومی زنان یک مطالبه همگیر باشه و یکی از پایه‌های اصلی رژیم رو هدف قرار داده بود. اما موضوع زنان فقط یک تکه پارچه نبود، بلکه اهداف بزرگتری، یعنی اینکه زن به عنوان یک موجود توانا، بالغ و عاقل، با حقوق برابر در هر زمینه‌ای میخواد ابراز وجود داشته باشه، و موضوع رژیم هم یک تکیه پارچه نبود و نیست، بلکه به عنوان نماینده یک سیستم مردسالار دقیقاً جلوگیر این نقش واقعی زنان بود. ولی به نظر من بایستی توجه داشت که ما نقش زنان رو فقط به جنسیت اونها محدود نکنیم. یعنی اگر زنان برای حقوق به حق خودشون مبارزه میکنن، پیشاهنگ مبارزات میشن، مقاومت، پایداری و از جان گذشتگی نشون میدن، اگه ما این توانایی ها رو نبینیم و فقط از زن بودن اونها نام ببریم، در واقع به یک تبعیض مثبت داریم فضا میدیم. زنان در طی مبارزاتشون چه در گذشته و چه در جنبش اخیر نشون دادن که از چه درجه بالای آگاهی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، از قدرت مدیریت، از قدرت سازماندهی برخوردارن و چطوری مصمم حق پایمال خودشون رو پس خواهند گرفت. ولی و یک سیستم مرد سالار فقط با شرکت آگاهانه زنان میتونه تغییر کنه و بنیادگرایی رو از بین ببره. اما تغییرات فرهنگی در ارتباط با نقش زنان بایستی در ذهنیت مردان هم صورت بگیره و این یک کار روشنگری طولانی مدت نیاز داره که فقط از طریق تغییر قوانین به دست نخواهد اومد. اون وقت وقتی ما از سراسری شدن صحبت میکنیم، پس منظورمون این هست که مبارزات و یا جنبش های اعتراضی وجود داشتن و تونستن در این پروسه با هم پیوند بخورن. و واقعیت اینه که مبارزات صنفی همونجوری که قبلا هم رفیق توبا و هم من گفتیم وجود داشتن در جامعه و از 2 سال پیش تازه شروع نشده بودن. این جنبش ها دهه هاست که در جامعه شروع جریان داشتن. فراموش نکنیم مبارزات دانشجویی و اعتراضات کارگری رو، فراموش نکنیم که در دوران سلطنت مبارزات سیاسی سازمان های سیاسی چقدر وسیع و گسترده بود، فراموش نکنیم مبارزات زنان رو علیه قانون حجاب از همون اوائل سر کار آمدن جمهوری اسلامی، فراموش نکنیم که چقدر مبارزات جنبش های ملی وجود داشت و اینکه بی دلیل نبود که رژیم در دهه 60 هزاران زندانی سیاسی را به قتل رسوند. اینها زمینه هایی بودند که در واقع جنبش تونست بر پایه اونها اوج بگیره. پس این نیروهای اجتماعی رو که حالا ما میتونیم به لحاظ طبقاتی و یا به عنوان اقشار اجتماعی دستبندی کنیم، هر کدوم با مطالبات خاص خودشون به میدون اومدن و در این پروسه به تدریج 2 مطلق رو به نظر من شکندن. یک مطلقی که در ذهنیت اونها بود، یعنی مطلق ضرب ناپذیری رژیم، و دوم مطلق ناتوانی مردم. مثلا یکی از خلاقانه ترین عملکردهای جوانان ایران رو اگه یادمون باشه، اون عمامه پراکنی که باعث شد جایگاه ها تغییر کنه. اگر در گذشته یک زن وقتی یک پاسدار رو تو خیابون میدید به خاطر اینکه شاید بدحجاب بوده ترس داشت، توی اون دوره واقعا اونهایی که عمامه داشتن از زنها وحشت داشتن به خاطر اینکه میترسیدن عمامهشون پرتاب بشه. بنابراین میبینیم که اشکال مبارزاتی شرایط کنونی با اشکال مبارزاتی سنتی و کلاسیک فرق کرده. این جنبش سازماندهی مشخص خودش رو داشت و اگر الان هم کمی پس رفته، بخشن به این دلیل هست که برآمد جنبش توده‌ای نه ارادی هست و نه اوج گرفتنش یکسان میتونه بمونه. و یک موضوع بسیار مهم دیگه به نظر من اینه که اگر حضور سازمان یافته طبقه کارگر وجود نداشته باشه، این میتونه یکی از دلایل اساسی باشه که اون جنبش ناکام بمونه.
با سپاس از توضیحاتتون رفیق نظیر. رفیق توبا، با توجه به توضیحات و پاسخهایی که به سوالات برنامه تا کنون هم خودتون هم رفیق نظیر دادن، به نظر شما جنبش ژینا کدام چشمنداز را چگونه پیش روی خود قرار داده؟
ببینید، همونطوری که به هر حال خود اتشاره که رفیق نازیم اشاره کرد، به نظر من جنبش ژینا همونطوری که رفیق نازیم اشاره کرد ادامه داره، ولی طبیعتا یکم عقب نشینی نده این معنایی که به هر حال آگاهانه مردم خودشون این کار رو کردن به خاطر اینکه اینقدر به شدت، یعنی به شیوهی که نمیتونه هیچ کسی نمیتونه تصویرش واقعا تصورش بکنه چقدر وحشیانه سرکوب شد این جنبش. منتها به نظر من این جنبش ادامه داره، همونطوری که میبینی که 2 سال گذشته از هر جایی، از سال اول سر قبرستان شروع کردن، خانواده ها به شعار دادن و جمع شدن و دور هم جمع شدن، ولی از 2 سال گذشته جامعه ایران به نظر من تا به حال نتونسته برای جمهوری اسلامی اون جامعه بشه که خودش مثلا تا 2 سال پیش میخواست. داره پیشرفت میکنه، از لحاظ سیاسی داره پیشرفت میکنه، از لحاظ مبارزاتی داره پیشرفت میکنه. ببینی از کالیکاتور کشیدن تا صدای 1 نفره 2 نفره دست جمعی هر جا که هستن، سرودهایی که از ایران بیرون داده میشه، کالیکاتورهایی که درست میشه، یعنی آدم امیدی که میبینه امید میگیره. من همیشه گفتم به همکاری و هم به اتحاد مردم و این انقلاب داره به پیش میره. همونطور که میبینی الان مثلا برای فردا توی کردستان فراخوان عمومی داده شده، پشتیبانی از این فراخوان عمومی در کردستان خیلی از نهادها، همونطوری که توی فضای مجازی دیدم، خیلی از انسانهای سیاسی، منفرد، مدنی، معلمان، کارگران، بخش کمش متاسفانه، ولی خیلی خیلی احزاب پشتیبانی از این اتصاب کرد. وقتی تو کردستان این اتصاب فراخوان میدیم، یعنی یه امید بزرگیه بازم به جامعه ایران که مردم هنوز دارن مبارزه میکنن، این مبارزه رو دارن به پیش میبرن و این فقط یک اتحاد خیلی خیلی قوی و محکم میخواد. و همونطوری که گفتم از اوائلم، ببین الان جوانان، ببین توی کردستان، توی سراسر ایران، هیچ نیروی نظامی و وحشی نمیتونه واقعا به یک جوان مثلا حق بکنه و درازی بکنه. مردم پشتش هستن، این یعنی همدلی کردن، یعنی مبارزه هنوز ادامه داره، یعنی سکوت در مقابل جنایت های جمهوری اسلامی خفه نشده، داره ادامه داده میشه. ببین در کردستان الان گفتم حداقل 10 تا، بیشتر از 100 تا فراخوان های مختلف از خانواده های دادخواه، از تمام انسان‌های مدنی که شهرهای مختلف و مخصوصا در سمندر، زنان فعال سیاسی و حقوق زنان در شهر سمندر چندین اطلاعیه بیرون دادن، چه صدا چه با نبچه، یعنی این انقلاب هنوز مثل همون ما سالی میگه خاموش نشده، ادامه داره ولی طول میکشه. اینو باش پشتیبانی کرد، این حرکت ها رو پشتیبانی کرد، همونطوری که رفیق نازی گفت و توی در خارج از کشور تمام سامان ها انسان های چپ و آزادی ها بایستی از این حرکت پشتیبانی بکنن.
با سپاس از شما رفیق نازی. اقدام مشترک به عنوان نیروهای چپ و دموکرات و البته مدافع آزادی و آزادی های بی قید و شرط سیاسی، برابری، دموکراسی فراگیر رو از پایین، عدالت اجتماعی و حق حاکمیت مردم، این نیروها برای تقویت خیزش ژینا بر چه ضرورتهایی باید تأکید کنند؟
ببینید، ما اگرچه در خارج کشور، در خارج از ایران، اون نقش تعیین کننده رو برای درون ایران نمیتونیم داشته باشیم، ولی مبارزه برای یک تغییر واقعی و پایه‌ای به مفهوم یک انقلاب واقعی و دستیابی به اون اهدافی که مد نظر ما هست، حتی موضوع حجاب یا برداشتن تبعیض جنسی و جنسیتی با چند اعتراض خیابانی واقعیتی حتی اگر سراسری باشن، در کوتاه مدت اون اهداف به دست نخواهند اومد. یک تحول فکری، یک تحول فرهنگی، یک تحول زیربنایی اقتصادی نیاز داره به زمان، به صبوری، به کار پایدار و پیوسته. ما توی خارج از ایران دست بازتری داریم برای اینکه بتونیم مثلا سیاست‌های دروغین رو افشا کنیم، همونطوری که تونستیم مثلا سیاست‌های آبکی و مثل وکالت، دادن وکالت و یا منشور محصاب و غیره رو افشا کنیم. ما به دلیل دست داشتن آزادتر به منابع رسانه‌ای مختلف میتونیم سیاست‌های جهانی رو به اطلاع علاقمندان در ایران برسونیم. و ما اگرچه به دنبال همکاری مشترک هستیم توی این جمع بزرگ سراسری، اما از اینکه اجازه بدیم نیروهای دست راستی بخوان دوباره این مبارزات رو رو به کجراه ببرن جلوگیری میکنیم. برای اینکه برای تداوم و پیشبرد با کیفیت مبارزات سیاسی در خارج کشور، ما احتیاج به یک سازماندهی گسترده داریم و این تنها در صورتی امکان پذیر هست که ما این چارچوب‌های سیاسی رو که مورد توافق ما هست به اونها فرم مناسبی برای سازماندهی حرکت مشترک بدیم. و تأکید ما بر این هست که مجموعه‌های دموکرات و هومانیست بتونن و اونهایی که برای یک جامعه انسانی مبارزه میکنن، بتونیم اونها را دعوت کنیم که با ما همراه و همبسته مبارزاتمون رو به پیش ببریم.
با سپاس از توضیحاتتون رفقا. من پرسشام در این برنامه تمام شد و با توجه به وقت محدود برنامه بیشتر از این نمیتونیم به این مباحث بپردازیم، ولی شما اگه در پایان هر کدوم نکته خاصی رو مد نظر ندارید که در پرسش مد نظر دارید با عرض پوزش که در پرسش‌های من نبوده میتونید بفرمایید. رفیق توبا
جانم افتا بخش
شما من الان دو... بله بفرمایید.
خیلی ممنون برای وقتی که برای ما گذاشتیم. چیزی که من خودم از نظر خودم میخوام در واقع از اینجا به گوش شنوندگان شما برسونم اینه که همونطوری که رفیق نزی گفت ما امید داریم و برای این تلاش میکنیم. اتحاد خیلی خیلی یعنی اولین قدرت مبارزه در هر کشوری بتونی باشه اتحاد مردم در کشور، یک اتحاد واقعی سیاسی، یک اصلا یک دست نمیتونی توی هیچ جایی پیدا بکنی و وجود داشته باشه. منتها ما تلاشمون در خارج از کشور همونطوری که نزی گفت فقط و فقط اینه که با انسانهای چپ، کمونیست و دموکرات توی کشورهای مختلف اینه که یک صدا باشیم. انسانهایی که مثل همونطوری که رفیق نازی هم گفت سلطنت طلبا یا جرائمات دیگه هستن، جرائمات های راست که فقط و فقط مانع یه دانشتوب بزرگ بودن برای انقلاب زن زندگی آزادی، این اتحاد رو به هم با هم به دست بیاریم و این باور رو و این اعتماد به مردم ایران و مخصوصا مردم کردستان بدیم که ما پشت اونا هستیم تا اونجای تا هر زمانی که زنده هستیم، تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی سرکار باشه. و من خیلی خوشحالم، یعنی این من همیشه گفتم به مردم ایران و مخصوصا کردستان که اینقدر هم دل و هم وحدت هستن و سراخان پس از سراخان و اعتصابا رو اعدام کردن، حد آرزوم اینه که با هم یه اتحاد مستقیم، یه اتحاد محکم مثل هر سال، مثل سالهای گذشته با هم باشن برای از بین بردن جمهوری اسلامی با تمام جناحاش. و امیدوارم که این مبارزات هرچه قویتر و قویتر پیش بره و به امید روزی که در ایران آزاد، در ایرانی که هزاران و میلیون ها انسان جوان سیاسی میخوان و به شکست زندان ها که زندانیان سیاسی هم آزاد بشن، به امید اتحاد بزرگتری که تمام پرستاران، تمام بازنشستگان، تمام کارگران که الان دارن اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن، همه سردا یک صدا و با هم توی خیابان های ایران بیان و برای سالگرد قتل ژینا مهسا امینی توی خیابان ها بیان و تظاهرات بکنن، حکومت جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر بزن در بیارن.
ممنون از شما. رفیق نازی شما بفرمایید.
بله، من میخواستم تاکید کنم روی این موضوع که این حرکتی که شکل گرفته، این حرکت سراسری به ما نشون داده که ما مجبوریم برای مبارزات دموکراتیک از یک سری سازماندهی های کلاسیک و سنتی فاصله بگیریم و فرمهای جدیدی از سازماندهی رو برای مبارزات در خارج از کشور پیدا کنیم. این حرکت ما آغازی هست در این جهت و امیدوارم که بتونه برای جنبش اعتراضی خارج از کشور و همبستگی نیروهای سوسیالیست و چپ و دموکرات قدم موثری باشه و همچنین بتونه کمک موثری برای جنبش انقلابی درون ایران باشه. از شما خیلی متشکرم برای این وقتی که دادین.
خیلی سپاسگزارم از هر دوی شما، رفقا توبا کمانگر و نازی آزاده، که وقت گذاشتید و در این برنامه شرکت کردید.
تشکر از شما.
بینندگان گرامی، به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و از اون بهره برده باشید. تا برنامه دیگر، بدرود.